بسم الله الرحمن الرحیم. گمانم این آخرین جلسه باشه در ارتباط با فعل الله و سیره قرآن، سیره خدا در قرآن. البته مباحث بیشتر و دقیق تری هم میشد اینجا مطرح کرد، به نظرم نیاز به یک پختگی بیشتری داره. یک موضوع بسیار مهم را در میانه بحث طرح کردیم و البته ناتمام رو گذاشتیم برای فرصت‌های دیگری، و بعد از این هم احتمالاً بحث حجیت قول خبره رو مطرح کنیم که هم در اصول و هم در فقه محل ابتلاست. احتمالاً اونو مطرح بکنیم و حالا ادامهش هم احتمالاً قول لغوی باشه. اینا حالا مباحث پیش روی ما ایناست. در مورد خبره هم اگر چیزایی رو پیدا کردید دوستان اینا برای من بفرستید که استفاده کنیم. اما نکات پایانی که در باب سیره میخوایم عرض بکنیم ایناست. در جمع‌بندی مباحث پیشین در باب فعل الله و شکل و شیوه عمل خدا در قرآن کریم و در مواجهه با انسان در مقام تربیت، گفتیم که نمیشود به شکل سیره معصوم اون را تلقی کرد و دلالت ثابتی در اون قائل شد. در عین این که باب استفاده از این روش خدایی و سیره خدا در اقوال خودش در قرآن کریم در مباحث فقهی را نمی شود بست. نه قاعده کلی داریم در بار معنایی و دلالت سیره خدا در قرآن و احیانا در غیر قرآن، و نه این که باب به طور کلی بسته است و ما تابعی هستیم از شواهد و قرائنی که باید جمع بشه. قبلا این جمع‌بندی بحث ما بود. یادآوری میکنم که قبلا در استفاده احکام از سیره های معصومین میگفتیم اگر بخواد این سیره ها به دلالت و ادله و حجج برای ما تبدیل شود، در مسیر ما 8 تا 9 تا 10 تا عقبه وجود داره. بعضی از این عقبات و موانع در اصل دلالت، بعضی هم در شمول و دلالت های قوی تر و جامع تر سیره است. اینو من یادآوری میکنم، میخوام یه تطبیقی بدم بعضی از اونها رو بر بحث فعل الله و سیره خدا در نوع سخن گفتن در قرآن. اما یادآوری قبل اینطوره، عرض میکردیم که وقتی که رفتاری از معصوم صادر شد، ما بخواهیم از اون کپی برداریم، استنساخ بکنیم و سرمشق بگیریم و حکمی استفاده بکنیم، با یک سوالات و موانعی مواجهیم. یکیش این که خب شاید از اختصاصات پیامبر باشه، این یک احتمال. دوم این که این فقط اباحه را افاده میکنه، میشه حکم رجحانی یا الزامی استفاده کرد، این هم یه عقبه دیگه. سه که در اصلش باز اشکال وارد میشد اینه که شاید این حکم، یعنی در جهتی از اون اشکال ایراد میکرد، اینه که شاید این اقدام حضرت بر اساس عناوین اولیه نباشه، اقدامی بر اساس عنوان ثانوی است. و عرض میکردیم مثلا قیام عاشورا بر اساس یک عنوان ثانوی بوده، عنوان اول، یا هر سیره و رفتار دیگری. این سه. چهارم این که احتمال میدیم که این حکم یک اقدام مبتنی بر یک حکم ولایی بوده، نه اینکه بشه از اون یک قاعده کلان فقهی استفاده کرد. پنجم اینکه احتمال تقیه و امثال اینها در اون جاریه، شد کار حضرت بر اساس تقیه بوده که حالا اونم نوعی عنوان ثانوی است، ولی چون تقیه خیلی رایجه منو جدا کردیم سابقا عرض کردیم. و ششم این که ما در اقوال احتمال که میدهیم قرائنی حافه به قول بوده میگیم از عدم قرائنه، ولی در اینجا احتمال داره که این رفتار امام صادق یا امیرالمومنین سلام الله علیه در یک موقعیتی همراه با شواهد و قرائنی بوده که اون رفتار را محدود میکرده، نمیدونم وضعیت اون را از لحاظ حکم مشخص میکرده و الان دست ما نیست. ما که همه قرائن حالیه و محیطی حاکمه بر اون رفتار دست ما نیست، بنابراین از کجا بگیم که این فعل امام، تواضعی که کرده حضرت یا سلامی که داده یا اقدامی که کرده، این به عنوان طبیعت این فعل بدون هیچ قید و شرطی، ولذا این احتفاف به قرائن و اینها متصوره. و حالا قرائن زمانی، مکانی و امثال اینها، و نهایتا هم هفتم گرچه در اونها منتویه، اینه که احتمال چگونی میشه این را عام کرد و یه قاعده کلی ازش در آورد. این شیش هفت، حالا اون شیش تا پایه کاره، این هفت تا برمیگرده به اونها. حداقل ما شیش مشکل در مسیر استنباط یه قاعده فقهی از سیره داشتیم. وقتی میگیم امام قیام کرد، امام سکوت کرد، امام در مسائل مثلا خانوادگی این طور با امام حسن و امام حسین رفتار کرد، این رو شما میخواید یه قاعده ازش در بیارید، یه قاعده فقهی، اباحه، رجحان، وجوب، الزام، یا اینکه در ترک بخواید این استفاده بکنید، در ترک مقدار مشکل تر هم هست. این حد اقل 6 تا 7 تا مانع جلوی روی ما هست. خب در سیره میگفتیم یک بعضی از اینها با یه قواعد ثابتی میشه تعمیم داد، مثلا اینکه این از اختصاصات النبی و الامام نیست، اونجا یه اصل داشتیم، اصل اشتراک تکالیفه، ولذا اون اصل اشتراک تکالیف راحت میامد ما را وصل به اون سیره میکرد، میگفتیم اون کاری که حضرت میکنه از حیث یک مکلف، ما همراه ایشون هستیم، فرقی نداریم. منتها تون در این حد که میامدیم جلو، اباحه به معنای عام استفاده میشود. اگر میخواستیم بیایم بگیم که عرض شود که وجوب، استحباب و امثال اینها، اونا خب یه قرائن اضافه میخواست. تو هر کدام از اینها یک وضعی بود که اینا را قبلا ملاحظه کردید و حالا دوستانی هم که بعد تقریر میکنن دقیق با یک به یک اینها مو رو از ماست کشید که ما قاعده عامه‌ای داریم که میگه این اصل این است که اختصاص نیست، اصل این است که حکم ثانوی نیست، اصل این است که رو عنوان ولایی نیست، یا اینکه نه قاعده نداریم، شواهد خاصه میخواییم. ما تو اون 6-7 عنوان و مانعی که برای استفاده قانون از سیره وجود داشت بررسی کردیم، در بعضی گفتیم واقعا یه قاعده عامه داریم که اون مشکل رو حل میکنه، در بعضی از اونها گفتیم چنان قاعده عامه‌ای وجود ندارد، بلکه باید شواهد خاص پیدا بکنیم، از قبیل این که اگر بخوایم از سیر حکم رجحانی یا به خصوص الزامی استفاده بکنیم، اونجا قرائن ویژه‌ای میخواد، چون نیست که یه اصل عمومی داشته باشیم. این بحثی بود که ما در سیره داشتیم. کلن بحث سیره را بعد از بیان ادله حجیت می بردیم به سمت مقام دوم که موانع این حجیت چیه. می گفتیم این 6 تا 7 تا 8 تا مانع وجود داره، باید ببینیم این موانع را با اصلی و قاعده عام یا با قرائن خاص می توانیم کنار بزنیم تا سیره بیاد شبیه دلیل لفظی یک دلالت ثابتی پیدا بکنه، و به خصوص اگر میخواست اطلاق و عمومی پیدا بکنه. اینا مشکلات استفاده از سیره است که قبلا گفتیم، و برای هر کدامم راه حلی ارائه شده، راه حل هایی که بعضی قاعده شد بعضی هم نه، شرایط خاص و قرائن خاصه میخواد.
عنوان اولی و بحث جدایی بودن اصلی
قاعده شدید یادم نیست. بله با یه تردیدی، گفتیم که شاید بشه از عقلایی گفت که این طبیعت فعل را میگه، ولی اطمینانی به اون خیلی وجود نداره. حالا در ولایی بودن اتفاقا شد قوی تر بشه اصلی اون را نفی بکنه، ولی تو عنوان ثانویش مقدار مشکل تره.
مصطفی جوایز معاویه را قبول میکرد.
بله با یه تردیدی، بعضی مثل اون اشتراک احکام یه قاعده عامه‌ای بود که مانع اول رو راحت برمی‌داشت. حالا برگردیم به اینجا، این عرض ما امروز همینه، این یادآوری مباحث پیشین بود. الان سوال این است که این موانعی که در سیره معصومین گفته شد و راه حل برای اونها ارائه شد به عنوان قاعده کلی یا لااقل با یک شواهد خاصه، در فعل خدا هم وجود داره و باید اونم را تعیین تکلیف بکنی. حالا من مرور خیلی سریع و اجمالی میکنم. در اون مانع اول که اشتراک احکام و تکالیف باشه گفتیم در مورد خداوند با غیر خدا فرق میکنه. ما در غیر خدا و معصومین واقعا یه قاعده جا افتاده داریم که همه بشرن، مکلف به احکام الهی هستن، فرقی هم نمیکنه الا در موارد معین و مشخص. بعید نیست که اونجا قاعده اشتراک احکام بین معصوم و غیر معصوم کاملا به عنوان یک اصل پذیرفته شود و در بحث سیره هم جاری بشه. بگیم رفتارهای معصوم از حیث اینه که اون مکلف به احکام الهی است، نه از حیث این که مکلف به یک احکام خاصه است، نه از حیث مکلفیت به احکام مشترک است، و لذا اون کاری که انجام میده برای ما هم اسوه است، میشه بهش توجه کرد. این اصل در معصوم در خداوند به سادگی قابل اجرا نبود. بله گفتیم این قاعده ثابته ای ما نداریم، قاعده ثابته ای نداریم. اگر اون اشتراک احکام عقله، گفتیم اگه این باشه نیاز به این نداریم، چیزی که عقل میگه، عقل مستقلی که کبرا و صغراش معلومه، این که نیاز به این نداریم.
عقل از فعل خدا درکش
میکنه. اون اگر از مسائلی باشه که عقل مستقلن میفهمه که نیازی به این نداریم، اگر نمیفهمه تطبیقات و پیچیدگی هایی داره، اون وقت نمیتونیم بگیم. شاید یه نکته ای درشه که این فقط از خدا خوبه، از ما خوب نیست،
چون قیودشو نمیتونیم،
قیودو نمیتونیم درک کنیم. این بنابراین تو همون گام اول ما میلنگیم. البته گفتیم راه بسته نیست، یه جاهایی ممکنه واقعا مطمئن شد با قرائن و شواهد که این اختصاص به مقام ربوبی نداره. این کاری که خدا در نوع سخن گفتن با بشر در قرآن انجام داده، این یه امر مشترکیه که مثلا تدریجی احکام را بیان کرده، چیزی از این قبیل. حالا این یک مانع بود، مانع اول بود. مانع دوم که استفاده حکم رجحانی یا الزامی باشه، اینجا برعکس سیره معصومین، اینجا خیلی راحت میتوانیم بگیم که اگر چیزی در قرآن و کلمات خداوند رعایت شده، نوع و کیفیت اون به شکلی انجام شده، اینجا احتمال رجحان در او قوی تره. شاد اصلا اصل رجحانه، کاری که خدا میکنه بر اساس یک حکمت الهیست و رجحان داره، ولذا اون مانع اول در برابر دلالت سیره خدا مانع قویست. بخوام از اون بگذریم شواهد خاص میخوام. اما مانع دوم این که از این حکم، از این رفتار الهی استفاده وجوب یا بخوام استفاده رجحان بخوایم بکنیم، نه خیلی مشکل نداره. ظاهر فعل الهی اینه که کاری که انجام میده امر راجعیه، مستحسنه و فراتر از یک امر اباحه و مباح است. بله وجوبش چرا شبیه اونجا اینجا مشکلی داره، ولی اینکه مستحسنه این مانع به سادگی میشه ازش عبور کرد. اون که بله اون مانع اول اگر از قرائن خاصه ای استفاده کردیم و از مانع اول عبور کردیم، اگره اون وقت در مانع دوم که دلالت بر اباحه است یا رجحان است، میگیم نه اینجا دلالت بر رجحانش ساده تره، خیلی راحت میشه بگیم این دلالت بر رجحانه. خداوند احکام را تدریجی بیان کرده، این رجحان این فعل دیگه محرزه اگر توانستیم از اون مانع اول عبور بکنیم.
میبخشید در بحث عقل که فرمودید و یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، بازم مگر بالعقل این فهمیده نمیشه؟
یعنی چی؟ چه ربطی بحث ما داره؟
بالاخره اون چیزی که من نقطه اشتراکم با اون مسئله که از طرف حضرت پروردگار من عقل من،
خب
پس چرا جدا شد؟ چون حضرت داره جدا فرمودید دیگه
اون مانع اول
که
بله ممکنه مقام ربوبی اقتضاعاتی داره که ما در اون مشترک نیستیم. خدا این کار براش مستحسن بود ولی برای ما مستحسن نیست، مثل اون بحث کبریا و عظمتی که خدا داره و اقتضای یک رفتارهایی داره که هرگز از ما صادر نمیشه و مستحسن هم نیست از ما.
روی تمایزش تخصصی خارج تمایزی که بین من و خدا سینه، تمایز این که ما چون احتمال میدیم مقام روحیست از ما نمیخواییم،
نه یه جاهایی واقعا امور مستحسنیست که ما و خدا در اون مشترکی، مثلا قائل حسن قوة عقلی که شدیم یعنی ما یه احکام مشترکی داریم، احکام عقلی مشترک. اما این که یه قاعده است این گفتیم اشکال داره، ثابت شده نیست.
قاعدهش به خاطر چیه؟ به خاطر مقام ربوبی که خارج،
به خاطر این که تفاوت مرتبه به قدری است که نمیشه گفت که علل قاعده همه یک جور هستی، همون تفاوت کاسه رتبه
هست. انسان های هم میشه همین تحقیق
اونجا دلیل داشتیم که معصوم و غیر معصوم علی رغم همه اون مراتب تشکیکی بینشون وجود داره، در این حال همه مکلفند و احکام مشترکه و اصل در احکام اشتراکه، ولذا اختصاصات و نبیه و الامام دلیل میخواد و الا در احکام هم مشترکه، دلیل داشتیم. اینجور دلیل در مورد خدا نداریم. اینم مانع دوم بود که این
بحث تشبه به قرآن اینا که مطرح
اینو رو
خواهد اینجا درست میکنه. ما با
گفتیم هیچ کنم از اونها یه قاعده عامه‌ای به ما نداد و روایت معتبری هم نداشت که شما تشبه به باری پیدا بکنی. این حالا این چیزایی بافته بودن گفته بودن، گوش و کنار یه روایات ضعیفی مثلا داشت، ولی واقعا بشه با یک استدلال قوی بگیم که تشبه به باری پیدا بکنید اینجوری که اول فلسفه میگن، اینجور چیزی ما نداریم. ولی اون که حالا بو علی سینا و بزرگتر و بزرگترهای ایشون هم گفتن دلیل که حجت شرعی به شما نداریم.
از حلیت استقلال رجحان جا ورچش
نبود حکمت خدا و این که فعل خدا بر اساس بالاخره
الحکمت فی الله
چی فرق داره؟ مثلا نه فرق میکنه کار خدا نبی از حیث این که یک بشره، اگر ما دلیل خاص نداشته باشیم میتواند مباطم انجام بده، اما خدا همه کارهاش نظام اتم اصله است و اون چی که راجعه انجام میده اگر نگیم واجبه، بنابراین قاعده فلسفی حالا ما اونم رو خیلی به میان نیاوردیم، اون قاعده فلسفی که میگه اون چی که از خدا صادر میشه احسن احواله و یجب ان یسترن، این هم مانع دو بود. نسبت به اون موانع دیگرم اشاره بکنیم، مثلا مانع تقیه در باب خدا که یکی از موانع، احتمال بدیم که خدا اینجا داره تقیه میکنه. خب این تقیه در اینجا خیلی متصور نیست، کردن، پای ریزی نزول آیات قرآن اونها بگیم تقیه به اون مفهومی که در ائمه بوده شاید بگیم متصور نیست و لذا از عدم تقیه است. این ابتداعا به ذهن میاد. اما در این حال ممکنه کسی بگه نه، احتمال تقیه هم در یک درجاتی وجود داره. شما در اینکه نام ائمه در قرآن نیامده، یکی از دلایلش اینه که اگر این نام می آمد قرآن دچار تحریف می شود. این احتمال هم حرف کمی نیست. یعنی واقعا این مقابله‌ای که با ائمه در طول چند قرن شد و حذف روایات، اون منع حدیث، اون جریان‌های بزرگی که در قصه احادیث رخ داد و اونجور لطمه زد به حدیث رسول خدا، وجه اصلیش مقابله با ائمه بود و اینکه تحمل جایگاه ائمه را نداشتند. و به همین دلیل گفته شده که اگر می آمد در قرآن، قرآن دچار تحریف می شود. این گفته شده حرف خیلی ضعیفی نیست این حرف. ولذا این جور احتمالی ممکنه کسی بگوید حتی در قرآن هم میاد که چیزی را نیاورده است در قالب قرآنی برای اینکه تقیه در اون بوده. منتها این حالا یک وجه خاصیه دیگه، دلیل خاص میخواد. به نظر میاد اصل اینه که اونی که قرآن داره میفرماد منطبق بر واقع داره میفرماد. اصل اینه، این یک اصل عقلایی است. اصل عدم تقیه است. اصل اینه که داعی جد وجود داره در ابراز هر مسئله و این نیست که این مانع مهمی نباشه. شبیه اونچه که در فعل معصوم هم میگفتیم، در فعل معصوم البته این اصل عدم تقیه جاری بود، گرچه خب مواردی هم که شاهد پیدا میشه بر تقیه کم نیست. شاید اون در قرآن کمتر باشه. در این حال در نیامدن یه چیزهایی در قرآن، یعنی عدم نزول و نه تحریف، عدم نزول حتما یک ملاحظاتی مد نظر هست و مورد توجه خدا بوده که بعضی چیزها گفته نشده است و راه دیگری برای بیان استک شده.
هست که یکی از مسادرش نمیشه تا آیه ناسخ نیومده.
حالا داستان نسخ چیز دیگه است. البته یکی از موانع هم همین نسخ بود که اینجا من نوشتم نبود، ولی یادم میاد که تو گفته اون وقت میگفتیم احتمال نسخ هم در سیره میداریم. اینم در این جهت که بعید نیست این مانع با یک اصلی قابل رفع باشه. احتمال چهارم، احتمال ثانوی، حکم ثانوی یا ولایی بودنه که این رفتار بر اساس یک عنوان ثانوی و یا ولایی داره انجام میپذیره. این هم احتمالاتی است که وجود داره و به نظر میاد میشه با اصول عقلایی این هم رو رفع کرد. اصل اینه که این فعلی که انجام میده در حال طبیعی داره انجام میگیره، یه عناوین ثانوی در این وجود نداره. در مورد خدا ممکنه این قوی ترم باشه، بازه این دفع عنوان اولی و عنوان ثانوی و عنوان ولایی هم با اصول در سیره و کیفیت قول خدا بعید نیست.
ولایی هم بعید نیست باشه.
حالا در ولایی که اصل عدمش قوی تره، برای اینکه ممکنه بگیم این نوع ولایت که ما در معصومین میگیم مثلا اونجا متصور نیست، اونجا قوی تره، ولی ثانوی متصوره و این نیست که شواهد اون نفی میکنه. عرض شود که اما احتمال قرائن را ما در سیره معصوم هم میگفتیم که اصل خیلی جا افتاده‌ای نداریم. قول وقتی که میبینیم از متکلم میگه الحسد و یذیب الجسد، از شبد که ان الانسان لیطغی ان را استغنا یا اقیم الصلاة، اصل اینه که همینو میخواد بگه. هر قرینه اشاره چیزی هم داشت، خاصی عامی چیزی تخصیصی تر، این رو میگفت. وقتی نگفته یعنی همین، قرائن و شواهد رو میذاریم کنار. این اصل در اقوال قویست، اما در افعال میگفتیم این اصل جا افتاده ای نیست. امام که میاد در صحنه و عاشورا را خلق میکنه، ممکنه که با به خاطر قرائن و شواهدی از شبد اون را تخصیص بزنیم به یک قیودی که الان ما نمیفهمیم. نفی اون قیود نه اینکه نشود، یه مقداری شاهد و قرینه میخواد، ولی ممکنه بگیم این فعلی که انجام داد همراه بود با یک قرائن و شواهدی که فعل را محدود میکرد، مزیق میکرد. ما الان نمیتونیم ازش کپی برداریم به عنوان قاعده در هر شرایطی هر زمانی. ولی زن این قیده. بله.
اصلا من افعال معمولی نه مثل آشوری، افعال معمولی که انجام میشه با اصالت و عدم قید داشته باشه، افعال داخل سخته.
سخته بله، اصلا رو قیده. بله عرض کردیم، بله اینا رو اون وقت هم اشاره کردیم. اصالت و عدم قرینه در کلام یک اصل عقلایی است، تابع ظهوره. اما اصل عدم قرینه در افعال اینجور شمولی و جایگاهی در بنای عقلا ندارد، ولذا بایستی با یک شکلی ما اطمینان پیدا بکنیم که نه اینجا این قرائن آنها نیست. اون وقت میگفتیم که البته گاهی سیره ها همراه با قرائنی است که اون قیود رو القا میکنه.
حتی استصحاب عدم قرینه هم میتونه
بکنه. استصحاب عدم قرینه هم حالا اینو اونجا ما بحث نکردیم. اصل عدم قرینه، حالا این اصل عملی رو میشه اینجا جاری کرد و بعد ظهور درست کرد، اینا محل بحثه. اون تا اینی که اونجا گفتیم در مواردی میشود عنایت حضرت رو در یک کاری احراز کرد و با اون قیود رو القا کرد. این که حضرت داره به طور خاص در یک جای معینی مثلا اینجور تشویق میکنه برای وضو گرفتن، این تقریبا آدم مطمئنه که دیگه هیچ قرینه ای نیست که این تشویق در این موقعیت برای این امام حسن یا برای اون خصوصیتی بوده. میگه این خصوصیتی نداره اینجا. اونجا چرا؟ برای اینکه مقام یه مقام خاصی است، اومده امام تو مقام خاص. اون مقامات خاصی که درست شده، حضرت داره با علم و عمد اصلا در این موقعیت این قصه رو خلق میکنه، این ظاهرش اینه که قیدی چیزی مد نظرش نیست. این فعل جمله میشود مواردی احراز کرد که مقام مقام قید و اینها نیست، در واقع قرینه ای بر اون کار در نظر حضرت نبوده.
نظر میرسیم که اگه تفصیل قاعده شده نفوذ واقعا لای سمت روی درالت عبدی داره که درالت سکونی داره، ما این موانع تفصیل قاعده بشیم که کدوم مانع برای درالت عبدی داریم بس که مانع اول این مختص درالت عبدی.
بله حالا ما هر دوش اینا مد نظر اون بود، بعضی جا دارد عقلیست بعضی جا دارد لفظی یعنی ظهوریست. بله
ثمره داره، مثلا مانع اول دلالت ظهوری نمیاد.
بله دارد عقلیه. بله
موانع بحث از حکم
همینطوره، بعضیش عقلیه بعضیش ظهوریه. حالا من تفکیکش را اونجا یه اشاراتی داشتیم اینجا دیگه خیلی بنای بر تفصیل نداشتیم.
اولی اگه دلالت ظهوری باشه مانع مرتفع، اگه دلالت عقلی باشه مانع مرتفع نیست چون اصل
قاعده اینه. بله جایی تفاوت میکنه، بله دلیل عقلی و ظهوریش فرق میکنه. خب بنابراین عرض ما این است که جنبندی سخن ما که دیگه از این بحث فعلا میگذریم این است که در باب خداوند سیره الهی تقسیم شد به تکوینی و تشریعی. در تکوینیات چندان دست باز نیست، گرچه راه بسته نیست، اما در قرآن و تشریعات راه برای استفاده از کیفیت سخن خدا و سیره خدا در تنظیم آیات و در نوع سخن گفتن باز است، ولی نه به شکلی قاعده عامه‌ای که شبیه معصومین داریم، گرچه در معصوم هم عقباتی داشت. و این عقباتی که اینجا ملاحظه شد، این 6-7 مانعی که برای تسری این شکل فعل خدا به بشر و استفاده فقهی از اون بود، بعضیش قاعده عامه‌ای داشت که کار رو راحت میکرد، ولی غالبا قاعده عامه‌ای نداره. اما میتوان قرائن و شواهدی پیدا کرد و به یک اطمینانی رسید یا یه ظهوری حالا عقلی یا شرعی پیدا کرد. از این جهت است که ما کلن این بحثی رو که جدید بود اینجا مطرح کردیم، برای این بود که بگیم که اگر قاعده عامه‌ای نداریم شبیه اون که لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، ولی در مورد خدا هم راه بازه، یه جاهایی میشه از فعل خدا در مقام تشریع و به ویژه در قرآن بهره معارفی برد و حکم فقهی را استفاده کرد، علی رغم همه این موانع و عقباتی که داشت. راه مسدودی نیست، گرچه پیمودن اون سخته. این به لحاظ احکام فقهی بود. فقط این نکته را در آخر عرض بکنم که همین مباحث را میشه در سیره خدا در فعل تکوینی یا تشریعی از منظر استفاده قاعده توصیفی و یه قاعده کلامی و عرصبت توصیفی مطرح کرد، که اون دیگه حالا جای خودش بحثای دیگری داره مربوط به کلام و امثال اینا میشه. شبیه اونجاست، فرقی نمیکنه اینجا، چون اومده توی فضای محاوره با بشر، شبیه اون هست. بلکه ممکنه بگیم که مثلا اسهله و مشکل در اینجا کمتره. این یعنی قرائن الغا میشه، اصل عدم قرینه است. این مجموعه مباحث در یه بحث نو و جدیدی بود که ما خیلی جاهاشم با احتیاط پیش رفتیم و جای بست و اینهای بیشتری هم داره که انشاءالله در فرصتهای دیگه به احتمال قوی ما فردا حجیت قول خبره را مطرح بکنیم.
احتمال غیر قوی میتونم از یه جهت دیگه بعد نظر.
بله دیگه، آدم کل لحظتن فیشن ظاهرن تو همین باشه.
الله الله.